أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.
بلعنا على أعدائهم أجمعين. سه دسته از روایات مربوط به طائفه سوم باقی مونده. البته در این سه دسته مثل برخی دسته های گذشته تعدد روایات به چشم نمیخوره. یک روایت در این دسته ها وجود داره، لکن چون موردش متفاوت از اونهاست به ناچار میبایست در یک دسته جداگانه قرار میگرفت، چون اساساً در طائفه سوم بحث از قرعه در موارد خاصه. دسته ششم درباره خنثای مشکل. این روایت رو قبلا هم به مناسبتی خوندیم، اما روایت اینه: احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن الفضیل ابن یسار قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن مولود لیس له مال الرجال ولا مال النساء قال یقرأ الامام او المقرئ یکتب علی سهم عبد الله و علی سهم امت الله ثم يقول الامام ابو المقرئ اللهم انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بين لنا امر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له الكتاب ثم يطرح السهمان في سهام مبهمه ثم يجال السهم على ما خرج ورث علی. فضیل ابن یسار میگه من از امام صادق علیه السلام درباره بچه‌ای که یا مولودی که نه علامات رجال در او هست و نه علامات نساء پرسیدم که خب تکلیف این چه میشه، یعنی خنثای مشکل، در مورد خنثای مشکل سوال کردم. امام فرمود امام یا کس دیگری که قرعه می اندازد بر یک تیری یا بر یک کاغذی می نویسد عبدالله، روی یکی دیگه می نویسد امت الله و دعایی می خواند که خداوند تو بین بندگانت در آنچه که اختلاف دارند حکم می کنی، پس امر این مولود را برای ما تبیین کن که چگونه ارث میبرد، اونطور که شما در کتاب خودتون قرار دادید، یعنی آیا سهم مذکر به او میرسه یا سهم مؤنث، بنابر آنچه که شما در قرآن سهم هر یک را مشخص کرده ای، اون وقت این دو سهم را در یک سهام مبهم که نه این نه آن قرار میده، بعد این کاغذ رو یا اون چیزها رو بر میداره، تیرها رو بر میداره و اون وقت اون چه که خارج بشه از این مجموعه معلوم میشه که بر چه اساسی ارث میبره، آیا سهم مذکر یا سهم مؤنث. کافی جلد 7 صفحه 158، من لا یحضر جلد 4 صفحه 329، تهذیب جلد 9 صفحه 356، استبصار جلد 4 صفحه 187. یعنی تو همه کتب اربعه این روایت نقل شده. وسائل جلد 26 صفحه 292، باب 4 از ابواب و میراث الخنسا، حدیث 2. خب این روایت، این یعنی لا هازا ولا زاکر. بله. اون وقت اونجا متعدد اگر در آمد، اونی که اکثرا یه وقت اینجا روش ها مختلف بود دیگه، یه روش این بود که همین ستا باشه و هر کدام که در آمد، اونی که آره اونی که مبهم بود که هیچی، هر کدام از اینا در آمد اون از حضور شما میشه به نام همون به همون کیفیت عمل میشه. گاهی این مکرره، یعنی مثلا 10 تا نوشته باید باشه، 3 تا این 3 تا اون، یه دونم مبهم. و اینها همینطوری که خارج میکنن، اونی که اکثریت پیدا میکنه، این برای تنظیم اون مواردی است که از حضور شما به اصطلاح اکثریت بخواد تعیین بشه، و برای اینه که اون تعداد مشکل پیدا نکنه، تساوی پیدا نشه. داره این جهت.
اگر مبهم در بیاد چی میشه؟
اونو میذارن کنار. بله، اونو میذارن کنار. اون که مبهم باشه میذارن کنار. این روایت خب از نظر سندی روایت معتبری است، لکن مشکل اینه که با اینکه در کتب اربعه هم نقل شده، اما اصحاب عمدتاً بر این روایت فتوا ندادن، بر اساس این روایت فتوا ندادن، و در مورد خنثای مشکل فتوا این است که نیمی از سهم مذکر نیمی از سهم مؤنث به او داده بشه. فقط مشکل این روایت اینه که این معرضان انهاست در مقام فتوا. بله، این در فتوا به این، یعنی در مقام فتوا به این روایت فتوا ندادن. حالا اینو ما بعداً در بحث از گستره قاعده بررسی میکنیم که خب حالا با این که این روایت از حیطه فتوا در خصوص خنثای مشکل خارج شده، آیا به طور کلی میشه بهش استناد کرد برای حجیت قرعه مطلقا یا نه؟ اینو بعداً بحث میکنیم. مثلا یکی از جهاتی که حالا اینو از باب یادآوری عرض میکنم که آیا قرعه فقط توسط امام انداخته میشه یا غیر امام هم میتونه قرعه بیاندازه؟ خب اینجا میفرماد ثم یقول الامام اول مقره. خب این ظهور در این داره که پس غیر امام هم میتونه قرعه بیاندازه. حالا اینو باید بعدن انشالله بیشتر با توجه به ادله دربارش بحث کنیم. اما دسته هفتم روایتیست که درباره عرض به حضور شما وجود در مورد نمامی که در بین اصحاب حضرت موسی بود. خب روایت مرسلت، البته سند ضعیفه. حسین ابن سعید فی کتاب زهر عن صفوان ابن یحیی عن بعض اصحابه عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله اوحى الى موسى ان بعض اصحابك ينم عليك فاحذره. امام صادق علیه السلام میفرماد خداوند تبارک و تعالی به موسی وحی کرد که بعضی از اصحاب تو سخنچینی میکنند، از اونها برحذر باش. فقال یا رب لا اعرفه فاخبرنی به حتی اعرفه. خطاب موسی خطاب به خداوند تبارک و تعالی عرض کرد که من اینو نمیشناسم، که من اون رو بشناسون و خبر بده تا من بشناسمش. فقال یا موسی ابت علیه ان نمیمه و تکلفنی ان اکون نماما. خداوند به موسی علی نبینا و آله و علیه السلام میفرماید من دارم بر او خورده میگیرم که اهل نمامی است. وقت تو مرا وادار میخوای بکنی به این که خودم نمام بشم. اینو ماهای خورده باید یاد بگیریم. فقال یا رب و کیفه اصنع، پس من چه بکنم؟ قال یا موسی فرق اصحابک عشره عشره ثم اقرع بینهم، اصحابتو ده تا ده تا بکن بعد بین اونها قرعه بینداز. فان السهم یقع علی العشره التي هو فیهم، نهایتا قرعه به اون ده نفری میرسد که اون نمام در بین اونهاست. ثم تفرقهم و تقرع بینهم، خود اونها رم دوتا دوتا جدا بکن و بین اونها قرعه بینداز. فان السهم یقع علی، این قرعه بر خود همون واقع میشود. قال فلما رع الرجل ان السهام تقرع قام فقال یا رسول الله انا صاحبک لا والله لا اعود ابدا. اون امام میفرماید اون مرد تا جریان رو دید که از این قراره و قراره با قرعه بالاخره به او منتهی بشه، خودش ایستاد و خطاب به موسی عرض کرد من از همراهان و اصحاب تو هستم، قسم میخورم به خدا سوگند که دیگه چنین کاری رو نکنم. حالا روایت از نظر سندی ضعیفه، آدرس هم میگم وسائل جلد 12 صفحه 310 باب 164 از ابواب و احکام الاشره حدیث 13 در باب تحریم نمیمه و المحاکات، باب تحریم نمیمه و المحاکات. بله نه، خب این طریق حسین ابن سعید تا صفوان یحیی تا صفوان گفته فی کتاب زهد ان صفوان ابن یحیی، ولی اینجور نیست که هرچی نقل بکنه معتبر باشه. هیچ فاصله ای نداره، واسطه باید داشته باشن اینا. حسین ابن سعید اهوازی عن صفوان ابن یحیی عن بعض اصحابه عن ابی عبدالله علیه السلام. نه چرا، حالا اونشو من مضمونشو مشکلی نداره اونو عرض میکنم. این یه بالاخره مضمون اخلاقی چیزی داره، اما حالا تا ایشون ببینه. ببینید این که حالا نمام با این طریق روشن بشه، با طریق قرعه، و شما ممکنه بگید که خب ممکنه این کس دیگری به اصطلاح به نام او در بیاد، وقت این از یک طرف خداوند متعال می فرماید که هبت علیه ان نمیمه و تکلفنی ان اکون نماما، خب از یک طرف ملاحظه آبروی او رو می کنه، ولی از این ور احتمال اصابت قرعه به غیر او میره و ممکنه اینجا حیثیت و اعتبار یک کس دیگری بره و تهمت به او زده بشه. این عرض به حضور شما پاسخش این است که خب خداوند تبارک و تعالی با توجه به اصطلاح دستوری که خودش به حضرت موسی داده، خواسته بدون این که اون فعل نمامی رو مرتکب بشه به این طریق او رو به او بنمایاند. یعنی در واقع قرعه یه طریقی بوده برای نمایاندن نمام و باید این فرض رو بپذیریم که این حتما به واقع حسابت میکنه. لذا بر اساس همین چنین روایاتی برخی گفتن اون چه که در قرعه به دست میاد همون واقعه و احتمال خطا درش نیست. حالا این به طور خاص در این مورد چه بسا خداوند تبارک و تعالی به این طریق خواسته بدون اینکه مثلا همون محضور پیش بیاد او رو معرفی کنه، یا نه، یا این در واقع نه، یا در واقع معلوم بود با این طریق خود اون شخص خودش را معرفی خواهد کرد که بدون اینکه خداوند مثلا چنین کاری رو بکنه یا بالاخره آبروی کسی در خطر بیفته، او وقتی دید قضیه از این قراره و با قرعه معلوم میشه خودش آمد و این رو اعلام کرد. یعنی در واقع با این طریق خداوند کاری کرد که او خودش بیاد و خودش را معرفی بکنه و از این کار زشت و ناپسندش برگرده، که شاید این احتمال دوم بهتر و اولا باشه. هر کدام که باشه، چه ما این رو براش طریقیت قائل بشیم که خودش رو معرفی کنه، یا واقعا به این طریق خداوند ضمن حفظ اون چارچوب کلی راهی برای پیدا شدن او و شناخته شدن او قرار داده، هر کدام باشه مشروعیت قرعه ازش به دست میاد، فرق نمی کنه. بالاخره این راهیست به هر هدفی، هر هدفی که میگیم یا هدف تنبیه اون شخص نمام و بازگشتش، یا به هدف اخبار موسی بدون اینکه خود خداوند مبادرت به این کار بکنه. بالاخره اصل مشروعیت قرعه استفاده میشه. لذا از نظر دلالت به خصوص در این مورد میتوان استفاده کرد از این روایت. اما سند چیا؟ عرض میکنم یعنی بی واسطه هم روایت
نه واسطه داره. الان نگاه کنید، محمد بن یحیی، احمد بن محمد، امام حسین بن سعید، ام صفوان،
بله،
این یه مورد. لذت من اصحاب معنا احمد بن محمد، امام حسین بن سعید، ام صفوان بن یحیی، اولی کافی که دوی کافی
صفوان، این که هر دوش بی واسطه بود که
دارم عرض میکنم، میگم بی واسطه داره روایت.
نه با واسطه چی؟
با واسطه هم یکی داره، برادرش حسن بن سعید احوزی نه تا روایت داره.
چی از برادرش؟ برادرش از صفوان؟ آها،
نظر بن سوید سیرفی یک مورد داره واسطش که با صفوان بوده. احمد بن محمد نرمیان رو به بردشی یک واسطه هست.
آزاق از صفوان هزاره
بی واسطه، درسته. خب اگر این باشه، حسین بن سعید ان صفوان بن یحیی ان بعض اصحابه، از باب این که لا یروی و لا یرسل و الا انسقه، اگه اون مبنا رو بپذیریم میتونیم بگیم این روایت سندش هم معتبره. منتها این که حالا مشایخ بیواسطه و باواسطه صفوان توصیف میشن تو اون قاعده، یا فقط مشایخ بیواسطه، دقت فرمودید، این خب عرض به حضور شما دیگه بسته به اون مبنایی است که اونجا داریم. اگه اینجور باشه درسته، یعنی من این جهتش
بیواسطه،
بله، نه خود صفوان از اون بعض اصحابه از اون طرف، حالا اینش که بی واسطه نقل کرده، اما ان بعض اصحابه رو داریم میگیم که خود سقان اگر گفتیم لا یربی و لا یرسل و الا انسقه، درست سند روایت هم
بود.
جلد 12 صفحه 310 حدیث 13 بله مورد خاصه، شکی نیست، اما نه مشروعیت قرعه در این مورد بالاخره ازش استفاده میشه. مگر اینکه شما بگید قضیتون فی واقعه بوده که اصلا یه قضیه خارجیه بوده در یک، حتی در مورد مثلا کشف یه چنین مواردی ما نمیتونیم از بین، یعنی ما ها مجاز نیستیم این کار را انجام بدیم. چرا؟ این هم محتمل است. بله که این حالا یه مثلا قضیه خارجیه و قضیتون فی واقعه بوده، ولی اصله ببینید منافات نداره. اون مشکل در مرحله القاء خصوصیت پیدا میشه. اصل مشروعیت قرعه با این ثابت میشه. منتها یه وقت میگیم این قضیتون فی واقعه، لذا ما نمیتونیم حتی در موارد در همین مورد خاص تفرقی بدیم. یه وقت میگیم نه قضیتون فی واقعه نیست، این در همه موارد که نمام یا مثلا یک کسی رو میخواهیم کشف بکنیم از این طریق میتونیم، ولی آیا میتونیم القاء خصوصیت کنیم و در سایر موارد این رو ازش یک حجیت عام استفاده کنیم یا نه؟ این وقت باز یه بحث داره. در هر صورت چه قضیتون فی واقعه باشه، چه در این عنوان کلی کشف و استکشاف نمام از بین گروهی باشه، مشروعیت قرعه فی الجمله ازش استفاده میشه. دسته هشتم روایتی است که به خصوص در باز در یک مورد در به اصطلاح تقسیم یک چیزی از ناحیه امیرالمؤمنین صورت گرفته. بله قال بله ان عاصم ابن کلیب ان ابیه قال اتی علی مال من اصفهان یا اصفهان فقسمه فوجد فیه رقیفا فکسره سبع کسر ثم جعل على كل جزء منه کسرة ثم دعا امراء الاسباء فاقرع بینهم ایهم یؤتیه اولا و کانت الکوفه یوم اذن اسباعا. این روایت در وسائل جلد 15 صفحه 114 باب 41 از ابواب جهاد العدو حدیث 13 آمده. این برمیگرده به کیفیت تقسیم غنایم که در اونجا این روایت نقل شده. امام علیه السلام یه مالی که علی ظاهر از غنایم بوده و از اصفهان به دست اونها رسید. بله از من میپرسید؟ هر حضور شما یه مالی که از اون از اصفهان رسیده بود تقسیم کردن، بعد در اون مال یه رقیفی پیدا کردن، ظاهرا یه نانی بوده حالا یا چیزی شبیه این، بعد اون رو به 7 قسمت تقسیم کردن و بر هر جزئی یک تکه از این رو قرار دادن. بعد عمرای 7 گانه کوفه رو دعوت کردن و بین اونها قرعه انداختن که به کدام یکی از اونها این داده بشود. اون موقع کوفه هفت به اصطلاح قسمت بودن و به همین جهت برای تعیین این که این به کی داده بشه از حضور شما با قرعه این کار رو انجام دادن. خب حالا این روایت این که سندش ضعیفه عرض به حضور شما، ولی به هر حال در یه مورد خاص برای تقسیم غنیمت امیرالمومنین این کار کردن و این به هر حال مشروعیت قرعه ازش استفاده میشه. نبوده دیگه. بله عرض به حضور شما مجموع روایاتی که ما نقل کردیم سه طائفه بودن. این طائفه اخیر خودش متعدد بود. برخی روایات در طائفه اولا روایات دلالت بر مشروعیت قرعه به نحو عام داشتند، در طائفه دوم روایات دلالت بر مشروعیت قرعه در مثلا باب قضا، و طایفه سوم در موارد خاص. ما فرضمون این بود که مشروعیت قرآن رو از روایات استفاده کنیم که جمله وقت نظر از گستردگیش و شمولش نسبت به اون جهاتی که قبلا اشاره کردیم مسلم. اون چی که مسلمه اینه که از این روایات مشروعیت قرآن قطعاً استفاده میشه و تردیدی در این نیست. اما بحث هایی مربوط به روایات باقی مونده و البته آیات و همچنین ادله بعدی که ذکر خواهیم کرد که خب حالا این مشروعیت تا کجاست، اون مهمه. غیر از اون جهاتی که قبلا گفتیم، مسئله این که آیا این وظیفه و منصب امامه یا غیر امام هم میتونه قرعه بیندازه یا نه، این که عرض به حضور شما این اختصاص به مثلا تزاحم حقوق و تنازع داره یا اهمه، همون جهاتی که مطرح شد اینا رو انشاءالله بعد از ذکر ادله که بکنم ادله فردا تموم بشه انشاءالله درباره اش بحث خواهیم کرد. لذا دلیل دوم به نظر تمام میاد. اما دلیل سوم، تا اینجا آیات و روایات رو ذکر کردیم، اجمالا از این دو دلیل مشروعیت قرعه استفاده میشه. اما دلیل سوم ضرورته. بعضی ادعای ضرورت مذهب کردن. بله نراقی، عبارت نراقی در این رابطه اینه: بل یمکن ادعاء ضرورت المذهبیه فیه ایزن. بعد از اینکه حالا اجماع رو نقل میکنه میگه ممکنه ادعای ضرورت مذهب در مورد قرعه بشه. عوائد الایام صفحه 653. خب معنای ضرورت معلومه، یعنی از بدیهیات مذهب به این بیان که لا یحتاج الی اقامت دلیل، انقدر روشن نزد شیعیان و پیروان اهل بیت که اصلا نیاز به دلیل نداره. یه تعبیری شیخ طوسی داره که اون باز متفاوته. ببینید شیخ طوسی در تدائی ادعا میکنه که قرعه از مقتضیات مذهب ماست. عبارت شیخ طوسی اینه: القرعه تو فی تدائی الرجلین فی ولدن من مقتضیات مذهب ماست. اینم در عرض حضور شما خلاف جلد 3 صفحه 319. قرعه در موضوع تداعی رجلین از مقتضیات مذهب است. خب آیا بین ضرورت مذهب و مقتضای مذهب فرق یا نه؟ بله ببینم حضرات چی می‌فرمایید. تعبیر مرحوم نراقی اینه از ضرورت المذهبیه، تعبیر شیخ طوسی اینه که من مقتضیات مذهب اینا. این که حالا ایشون مرحوم نراقی ادعای ضرورت میکنه، خب حالا معناش معلومه. آیا عبارت شیخ طوسی رو هم میتونیم حمله بر این کنیم وقتی میگه من مقتضیات مذهب اینا؟ یعنی منظورش همون ضروریت مذهبه یا نه؟ خب چرا، فرقش چیه بفرمایید؟ نه مسلم بودن که هر دو مسلمه، مثلا یعنی بدیهی بودن، یکی بدیهی نیاز به دلیل نداره، یکی نیاز به دلیل داره. اینو بخواید بفرمایید دیگه. بله درسته، بله همینطوره. ببینید تعبیر این که این از ضروریات مذهب ماست، همطور که توضیح دادم، یعنی از بدیهیات و نیازی به اقامه دلیل نداره، واضحه، همه میدونن. اما اینکه از مقتضیات مذهب، این اهم از اینه که ضروری باشه یا نباشه. هر ضروری مذهب مقتضای مذهب هست، اما هر مقتضای مذهب ضروری نیست. لذا ضمن این که میخواد ادعا کنه که این قطعیه، اما من منظورش این نیست که این از ضروریات مذهب باشه. لذا این دو عبارت حالا به حسب ظاهر فرق میکنن که قرعه رو ما از ضروریات مذهب بدانیم یا به ادله متعدده روایات، اخبار، نمیدونم سیره و امثال اینها، این رو از مسلمات مذهب بدانیم، اما در این حال مستند به اون ادله چنین ادعایی بکنیم. پس حالا اونچه که اینجا به عنوان دلیل ذکر شده ضرورت مذهبه، این میتونه دلیل باشه، نه عبارت شیخ طوسی که من مقتضیات مذهب اینا. اما حالا سوال اینه، آیا قرعه از ضروری، حالا بررسی میخوایم بکنیم، قرعه از ضروریات مذهب هست یا نیست؟ به این شکل شاید نه، حالا فوقش اینه که اونا هم قبول داشته باشن، شما میخواید بگید این از ضروریات دینه، فوقش اینه که شما دائرهش رو توسعه میدید. حالا اصلا به طور خاص از ضروریات مذهب هست قرعه یا نه؟
همین
میگم
وسیله رو
ببینید. بله به نظر میرسه واقعش این، اینو ما نمیتونیم از ضروریات مذهب بده. وقتی میگیم از ضروریات مذهب، یعنی دیگه نزد پیروان اهل بیت و متشرعه مسئله مشروعیت قرعه دیگه کاملا روشن باشه و حتی نیاز به اقامه دلیل هم نداشته باشه. در حالی که میبینین این چنین نیست. واقعش اینه که شاید به همین دلیلی که مرحوم نراقی این رو به صورت امکان مطرح کرده، بل یمکن ادعاء الضروره، یعنی انقدر مسئله به اصطلاح محکمه و از اجماع بالاتر رو داره ادعا میکنه. میخواد بگه این چون اول قبلش سخن از اجماع، بعد اضراب میکنه میگه یمکن ادعاء ضرورت المذهبی فیه. دلیل چهارم اجماع محصل و منقوله. صاحب عناوین بین این دو تفکیک کرده. وقتی ادله رو میخواد نام ببره میگه ثالثها الاجماعات المنقوله على مشروعیتها فی الجمله، رابعها الاجماع المحصل من تتبع الفتاوا بحيث لا يبقى شك للفقيه في كون العمل بالقرآن من الأصول الشرعية بالمجهولات الجملة بل مطلقا. عناوین جلد یک صفحه 348. اما ما حالا تفکیکی نمی کنیم بین محصل و منقول. اجماع به عنوان یه دلیل، دلیل چهارم در مسئله اجماع. خب اجماع تارتا محصله و اخرى منقول. اجماع معتبر اجماع محصل است. ادعا شده که واقعا با تتبع فتاوا میتوانیم تحصیل اجماع بکنیم، یعنی بگیم مشروعیت قرعه فی الجمله مورد اجماع. این به نظر میاد درسته، یعنی واقعش نداره. واقعش اینه که ما از نظر صغروی میتونیم این مورد را از موارد اجماع محصل قرار بدیم، لکن مشکلی که در رابطه با این اجماع مطرحه و برخی هم اون رو طرح کردن مسئله مدرکی بودن این اجماع، که حالا این یا محتمل المدرکی است یا مدرکی است، به نحو قطعی مدرکی است. لذاست که مرحوم آقای بجنوردی در قواعد میگه لیس هو الاجماع المصطلح الاصولی الذي هو حجتن على الحكم الشرعي. میگه این اجماع با اینکه تبع داره و هست، اما اون اجماع مصطلح اصولی نیست که ازش کشف حکم شرعی میشه. القواعد الفقهیه جلد یک صفحه 65. پس چون یحتمل یا قطعا مستند مجمع این همین اخبار و روایاتی است که ما خوندیم و احتمالا اون آیات، لذا بعید نیست بگیم این اجماع اجماع مدرکی یا محتمل مدرکی است. اینجا ممکنه کسی پاسخ بده به این اشکال و بگه ما وقتی به عبارات فقها ها رجوع می کنیم، فقها ها تعبیری که در رابطه با قرعه به کار بردن حاوی کلمه ایست که در روایات اون کلمه نیست. در لسان فقها ها عمدتاً این عبارت آمده القرعه تو لکل امر مشکل. خب به روایات که مراجعه میکنیم میبینیم که چنین تعبیری تو روایات نیامده، یعنی کلمه مشکل تو روایات نیست. پس معلوم میشه این که فقها همه گفتن که اجماع گفتن قرعه معتبره و برای هر امر مشکلی ثابته، این مستند به روایات نبوده. پس احتمال مدرکی بودن یا مدرکی بودن و اجماع از بین میره. اما به نظر میرسه این اشکال و این سخن قابل قبول نیست. چون ما قبلا هم گفتیم که در برخی روایات کلمه مشکل هم آمده، به علاوه اگر کلمه مشکل نیامده مشابهات و مرادفاتش ذکر شده که معناش با اون فرقی نداره. و ثالثا خب وقتی فقها در کتابهاشون یه مضمونی رو میخوان نقل کنن، دیگه عین کلمه به کار رفته در روایت رو استفاده نمی کنن. مضمون استیاد شده فقها از روایات، اون مضمونی که توسط فقها از روایات استیاد شده، همین القرآة لکل امر مشکل. خب این وقتی از روایات این رو استیاد کردن و این رو گفتن، پس دیگه احتمال مدرکی بودن اجماع دیگه منتفی نمیشه. اگر این رو از روایات استیاد کرده باشن، باز هم مسئله مدرکی بودن به قوت خودش باقی. لذا اجماع محصل هر حضور شما به نظر میرسه مبتلا به این مشکل مدرکی بودن یا محتمل مدرکی بودن هست. فقط از حضور شما یک نکته رو اینجا من اشاره بکنم، اینا رو بحث کلیست، سوالیست، تأملی بفرمایید، فردا من از شما پاسخشو خواهم گرفت. و اون این که آیا این بحث که حالا اجماع اگر محتمل مدرکیه یا مدرکی باشه، این ارزش و اعتبار نداره؟ ما رو کاری نداریم با اونایی که بعضا اجماع مدرکی را معتبر میدونن. اگر اجماع مدرکی یا محتمل المدرکی یا معتبر نباشه، خب این مبنا فقط در جایی است که شارع حکم تخصیصی داره یا در موارد حکم امضایی هم این چنینه. یه وقت ما این رو در مجموعه از روایات، این حکم رو در مجموعی از روایات و ادله داریم، احتمال میدیم مجمعین به استناد اون اخبار اون حکم را پذیرفته باشن. یعنی حکم تأسیساً از طرف شارع بیان شد. اما اگر جایی حکم تأسیساً از طرف شارع بیان نشده باشه، بلکه امضا شده باشه، آیا امضایی بودن بر فرض که ما احتمال بدیم استناد مجمعین به همین امضای شارع باشه، آیا این رو هم از اعتبار می اندازه؟ میخوایم بگیم این اخلالی که محتمل المدرکیه بودن اجماع یا قطعی بودن مدرکیت اجماع به حکم شرعی میزنه، این مختص به احکام تأسیسیه است یا شامل احکام امضاییه هم میشه؟
بگیم ضربه نمیزنه.
بله؟
در امضاییه بگیم ضربه نمیزنه.
آره آره، ولی اون محتمل المدرکیه باشه. سوال اینه. آره دقیقا همینطور. اینو به تأملی بفرمایید تا فردا ببینیم چطوره. حالا اجماع منقول هم که حالا مونده، اونم ان شاء الله فردا بررسی می‌کنیم. الحمدلله. چی فرمودید؟